ساعت 11 قبل از ظهر است. با سلام مجدد به شما شنوندگان گرامی، سید سمیع عباس هستم و تا نیمه اولین برنامه با شما خواهم بود. در این یک ساعت لا بر خبرهای افغانستان و جهان و برنامه های هفتوار هوای تازه و زن و زندگی گزارش های داریم در مورد این که اتحادیه اروپا می خواهد در مورد همکاری های دراز مدت استراتژیک با افغانستان صحبت کند. یک مقام دیگر آمریکایی در افغانستان ایران را متهم می سازد که به شورشیان افغان کمک می کند و مطالب دیگر. اما قبل از همه توجه شما را به خبرهای افغانستان و جهان جلب می کنیم که سحر لیوال پیشکش می کند.
وزیران خارجه اتحادیه اروپا تصمیم گرفتند تا در مورد همکاری‌های درازمدت با افغانستان گفتگو کنند. آمریکا ابراز امیدواری کرده که برگزاری لویه جرگه عنانوی در افغانستان سبب تقویت روابط میان دو کشور شود و مقام‌های پاکستان از کشته شدن 6 شورشی در وزیرستان شمالی خبر دادند. با عرض سلام و روز بخیر، تفصیل اخبار. وزرای خارجه اتحادیه اروپا در اجلاس دیروز خود در بروکسل تصمیم گرفتند که در مورد همکاری‌های درازمدت با افغانستان مذاکرات را آغاز نمایند. افغانستان تا حال با هند پیمان همکاری‌های استراتژیک را امضا کرده و صحبت‌های آن در مورد پیمان درازمدت استراتژیک با آمریکا ادامه دارد. وزرای خارجه اتحادیه اروپا به رئیس پالیسی خارجی این اتحادیه صلاحیت دادند که در مورد شرایط همکاری استراتژیک با افغانستان صحبت نماید. ایالات متحده آمریکا امیدوار است که لویه جرگه عنانوی افغانستان روابط بین این دو کشور را بیشتر تقویه کند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا مارک تونر دیروز در واشنگتن به خبرنگاران در این مورد چنین گفت:
ایالات متحده و افغانستان شرکا و متحدین نزدیک می باشند و ما باور داریم که این لویه جرگه مشارکت دراز مدت ما را مستحکم تر خواهد ساخت.
در لویه جرگه که قرار است فردا چهارشنبه در کابل به کار آغاز کند، موضوع پیمان همکاری های دراز مدت استراتژیک بین افغانستان و آمریکا و همینطور جریان صلح با مخالفین مصالح دولت مورد بررسی قرار بگیرد. شبکه مبارزه با فساد اداری از دولت افغانستان خواسته تا زمینه اشتراک نمایندگان واقعی مردم را در لویه جرگه عنانوی فراهم بسازد. این شبکه با پخش اعلامیه گفته است دولت افغانستان باید تدابیر را روی دست گیرد که نمایندگان تمام اقوام افغانستان به شمول زنان در این جرگه حضور داشته باشند. این در حال است که به گفته مسئولان کمیسیون برگزاری لویه جرگه عنانوی، روند اتخاذ آمادگی ها برای راه اندازی این جرگه تقریبا نهایی شده و قرار است فردا لویه جرگه عنانوی برگزار شود. دستگاه جدید رادیو تلویزیون ملی دیروز در ولایت غزنی افتتاح گردید. موسی خان اکبرزاده والی غزنی دیروز در مراسم افتتاح این دستگاه چنین گفت:
با نصب دستگاه انشاءالله که بعد از این نشرات رادیو تلویزیون غزنی در مناطق بسیار دورتر که حتی تا قره‌باغ، تا مقر و تا اندړ و قسمت‌های دیگه که قبلا اونا نمی‌تونستن که بشنوه، امروز از برنامه‌های تلویزیون ولایت غزنی مستفید میشه.
وسایل این دستگاه با کمک سفارت ایالات متحده و گروه بازسازی ولایتی غزنی به ارزش حدود $200,000 آمریکایی آماده شده است. ادامه خبرها از رادیو آزادی. مقامات امنیتی پاکستان میگویند که در نتیجه حملات تیاره‌های بی پیلوت آمریکایی در منطقه قبایلی وزیرستان شمالی در نزدیکی سرحد با افغانستان 6 شورشی مظنون کشته شدند. در گزارش آمده است که امروز صبح زود یک بنا در میرانشاه هدف قرار گرفته و دو راکت به سمت آن فایر شد. ایالات متحده به شکل منظم اهداف مظنون طالبان و تروریستان مربوط به القاعده را در این مناطق مورد حمله تیاره‌های بی پیلوت قرار می‌دهد. قرار معلوم طالبان و تروریستان از همین مناطق قوای امریکا را در خاک افغانستان مورد حمله قرار می دهند. ایالات متحده می گوید رئیس جمهور سوریه بشار الاسد روز به روز بیشتر در انزوا قرار گرفته و مشروعیت خود را برای ادامه کار از دست می دهد و از این رو باید برکنار شود. اعلامیه قصر سفید در این مورد یک روز بعد از آن نشر شد که ملک عبدالله پادشاه اردن از دیگر رهبران عرب پیش قدم شده و از اسد خواست که به خاطر سرکوبی مظاهره کنندگان ضد رژیم سوریه توسط قوای حکومت از وظیفه برکنار رود. سخنگوی قصر سفید جاش ارنست در این مورد به خبر نگاران توضیحات داد.
It's clear that the Assad regime is continuing این واضح است که رژیم اسد در حال انزوا قرار دارد و فشار سیاسی بر آن هر روز بیشتر می شود. موقف اداره رئیس جمهور اوباما در این رابطه واضح می باشد. یعنی رئیس جمهور اسد مشروعیت خود را از دست داده و باید از صحنه خارج شود. و بدون شک تمام خشونت‌هایی که توسط رژیم اسد بر مظاهره کنندگان صلح آمیز تحمیل شده است به صورت فوری متوقف شوند.
روز دوشنبه اتحادیه اروپا نام 18 مقام دیگر حکومت سوریه را در لیست تحریم ها جا داد. با این تعداد مقامات سوریه که در لیست تحریم های اتحادیه اروپا شامل شدند به 74 نفر می رسد. روز دوشنبه باز هم 10 نفر دیگر در خشونت های سوریه کشته شدند. سازمان ملل متحد تخمین می کند که از آغاز مظاهرات ضد رژیم در سوریه در ماه مارس تا حال بیش از 3500 نفر در این کشور کشته شدند. وزرای خارجه اتحادیه اروپا دیروز در مورد اعلان تحریم‌های شدید دیگر علیه ایران خبر دادند، اما آنها گفتند که برای اقدامات در این مورد باید تا جلسه بعدی که در ماه دسامبر برگزار می‌شود منتظر بمانند. هفته گذشته اداره بین المللی انرژی اتمی در گزارش خود نوشته بود که ایران تلاش‌ها را برای ساختن اسلحه اتمی آغاز کرده است. وزرای خارجه اتحادیه اروپا در اجلاس خود در بروکسل گفتند آنها در مورد اقدامات نو علیه ایران غور خواهند کرد. بعد از این اجلاس وزیر خارجه آلمان گیدو ویستر ویلی اظهار داشت:
این ضرورت است که جامعه جهانی پاسخ روشن به دست آورد. اگر ایران همکاری نکند، به نظر ما تحریم‌های نو ضرور می باشد. البته ایران حق دارد که از انرژی اتمی برای اهداف ملکی استفاده نماید، اما ایران مکلف است ضمانت کند و شفافیت نشان بدهد که از انرژی اتمی برای اهداف دیگر استفاده نمی کند. از این رو ما چیزهایی را که در مورد آن امروز تصمیم گرفتیم لازم می دانستیم.
ایالات متحده و اسرائیل از جلوگیری دسترسی ایران به اسلحه اتمی هیچ اقدامی را از احتمال دور نگذاشتند. یک مؤسسه غیر دولتی در واشنگتن گفته است ایران ظاهراً برای پیشبرد برنامه اتمیش از یک دانشمند روسی کمک گرفته است. در یک گزارشی که به روز یکشنبه منتشر شد، اینستیتوت ساینس و امنیت جهانی گفت ساینسدان 76 ساله روسی به نام فیخیسلاف دانلینکو در بخش توسعه برنامه اتمی ایران آن کشور را کمک کرده است. اینستیتوت ساینس و امنیت جهانی در گزارش خود گفته است دانلینکو در پوهنتون صنعتی شریفی ایران کار کرده است. و صدر اعظم جدید یونان دیروز گفت وظیفه اصلی حکومت موقتشان است که برای نجات از بحران جاری قرضها پیمان اتحادیه اروپا را عملی کند. لوکاس پاپادیموس در عین حال هشدار داد که عضویت یونان در یوروزون با خطر مواجه است. لوکاس پاپادیموس این هشدار را در اولین سخنرانیش بعد از انتخاب وی به حیث رئیس حکومت وحدت ملی یونان ابراز داشت. پاپادیموس همچنان گفت یونان برای نجات از وضعیت خطرناک مالیش گامها برداشته است، ولی به اقدامات بیشتر در این زمینه نیاز دارد. این بود خبرهای مربوط به افغانستان، منطقه و جهان که از رادیو زادی شنیدید. در ادامه برنامه با همکارم سید سمیه باز باشید.
شنوندگان گرامی، در ادامه این ساعت این مطالب برای نشر آماده شدند. وزرای خارجه اتحادیه اروپا در اجلاس دیروزه خود در مورد همکاری‌های درازمدت این سازمان با افغانستان بحث کردند. مروری بر بعضی از روزنامه‌های چاپ امروز کابل. ایران بار دیگر توسط یک مقام آمریکایی متهم شده است که از شورشیان افغان حمایت می‌کند. وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان برنامه نوی را برای معالجه معتادان مواد مخدر آغاز کرده است. وزیر مبارزه با مواد مخدر میگوید:
خیلی 1 میلیون معتاد داره، اما ظرفیت تداوی در افغانستان 1% است. کار میکنیم تا بتوانیم ظرفیت از 1% به 40% در ظرف 5 سال بالا بود.
در موضوعات منطقوی و خارجی خواهید شنید که در نتیجه حمله بر یک کاروان نظامی در مناطق قبایلی قلمرو پاکستان چندین نفر کشته شدند. در نیمه دوم ساعت برنامه های هفتوار هوای تازه و زن و زندگی را خواهید شنید. اگر وقت داشتیم مطالب دیگر هم آمادن. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، میپردازیم به اولین مطلب این برنامه. قرار است فردا چهارشنبه در لویجرگه عنعنوی افغانستان روی همکاری های درازمدت استراتژیک این کشور با ایالات متحده و همچنان موضوع مصالحه با طالبان بحثا صورت بگیرند. افغانستان با کشور هند یک پیمان همکاری درازمدت استراتژیک را امضا کرده است و حال اتحادیه اروپا هم تمایل نشان می‌دهد که در مورد امضای یک پیمان همکاری های درازمدت با افغانستان بحث نماید. وزرای خارجه اتحادیه اروپا دیروز در بروکسل با هم جلسه نموده و به کاترین اشتون رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا وظیفه دادند تا این بحث‌ها را دنبال کند. زرغونه منگل با جزئیات بیشتر.
اتحادیه اروپا دیروز توافق کرد که قبل از خروج نیروهای عربی ناتو از افغانستان در سال 2014 بحث‌هایی را در مورد پیمان ادامه همکاری‌ها با افغانستان در بخش‌های انکشافی، مبارزه بر ضد تروریسم و جلوگیری از مواد مخدر آن کشور انجام خواهند داد. وزرای خارجه اتحادیه اروپا دیروز در بروکسل به کاترین اشتون مسئول روابط خارجی اتحادیه اروپا وظیفه سپردند بحث‌های را با حکومت افغانستان در مورد پیمان همکاری‌های درازمدت انجام دهد. بر اساس گزارش آژانس خبری فرانسه، وزیر خارجه بریتانیا ویلیام هیک در این جلسه گفت بعد از سال 2014، یعنی بعد از آن که مسئولیت‌های کامل امنیتی به نیروهای افغان سپرده شود، برای انکشاف افغانستان با همکاری‌های دوامدار اتحادیه اروپا نیاز است و اتحادیه اروپا باید در مورد یک پلان داشته باشد. نیروهای به رهبری ناتو به هدف آن به شکل تدریجی از افغانستان خارج می شوند تا کنترل امنیتی افغانستان در 3 سال آینده به نیروهای افغان سپرده شود. اتحادیه اروپا و 27 عضو این پیمان سالانه 1 میلیارد دلار به افغانستان کمک می کنند. وزرای خارجه اتحادیه اروپا دیروز گفتند، این پیمان جدید که روی آن غور می شود، اولین پیمان این اتحادیه جهت همکاری های درازمدت با افغانستان خواهد بود. به گفته آژانس خبری فرانسه، افغانستان بعد از سال 2014 به حیث یک عضو با مسئولیت جامعه بین المللی از نگاه امنیتی به پای خود استاد خواهد بود و برای تکمیل این پروسه برای جامعه بین المللی نیاز است در مراحل مختلف انتقال به حمایت افغانستان ادامه دهد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شنوندگان گرامی، حالا احمد جعفر احمدی مرور دارد بر بعضی از روزنامه های چاپ امروز کابل.
ادعای طالبان در مورد دست یافتن به پلان امنیتی لوی جرگه عنعنوی و تلاش این گروه برای برهم زدن این جرگه در صفحات شماری از روزنامه های چاپ امروز کابل مورد بحث قرار گرفته است. روزنامه خدمتگار به نقل سخنگوی ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان نوشته است، اسنادی که به دست طالبان افتاده پلان امنیتی لوی جرگه عنعنوی نه بلکه شاید پلان امنیتی جرگه های قبلی باشد. روزنامه با توجه به این اظهارات لطف‌الله مشعل نوشته است که نهادهای مسئول حکومت افغانستان در جهت حفظ اسرار حکومت ناتوانند. روزنامه با سخنان مشاور امنیت ملی افغانستان در مورد نفوذ طالبان در ادارات حکومتی این کشور توجه کرده و به نقل از وی نوشته است که اسناد محرم در کشورهای دارای نظام قوی هم افشا می شود. اما به نوشته ای روزنامه دکتر رنگین دادفرسپنتا گفته که ادعای طالبان مبنی بر دست یافتن به پلان امنیتی لوی جرگه عنعنوی قابل نگرانی است. در یک مطلب روزنامه سرنوشت هم به این مسئله توجه شده و آمده که ممکن این طرح امنیتی از سوی برخی از حلقات مرتبط با کشورهای همسایه که در حکومت افغانستان کار می کنند در اختیار طالبان قرار داده شده باشد. روزنامه به اظهارات سخنگوی ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان نیز اشاره کرده که گفته است پلان امنیتی لوی جرگه عنعنوی به طور کامل محرم است و طالبان به آن دسترسی پیدا نکردند. اما به نوشته روزنامه لطف‌الله مشعل گفته که احتمالاً طالبان به پلان امنیتی جرگه های گذشته دست یافته باشند. ویسا هم به همین موضوع پرداخته و به نقل از مشاور امنیت ملی افغانستان نوشته است، رئیس جمهور کرزی به نهادهای امنیتی دستور داده تا ادعای طالبان را در مورد دسترسی به پلان امنیتی لوی جرگه عنعنوی با جدیت پیگیری کنند. روزنامه نوشته است طالبان در حال گفتند پلان امنیتی لوی جرگه عنانوی را به دست آوردند که به نوشته روزنامه این گروه هشدار دادند این جرگه را برهم خواهند زد. روزنامه آرمان ملی با کشته شدن فرد اشاره کرده که میخواست داخل محل برگزاری لوی جرگه عنانوی شود. به نوشته روزنامه این فرد که مواد انفجاری با خود داشت دیروز از سوی نیروهای امنیتی پیش از رسیدن به هدف کشته شد. روزنامه با گزارش‌های در مورد موظف شدن 11 مهاجم انتحاری به منظور مختل ساختن لوی جرگه عنانوی نیز اشاره کرده است. به نوشته روزنامه این مهاجمان از سوی طالبان به این کار گماشته شدند. اما روزنامه هواد نوشته که در نشست دیروز شورای وزیران افغانستان تدابیر امنیتی و لوجستیکی اتخاذ شده برای برگزاری لوی جرگه عنانوی قناعت بخش خوانده شده است. سرمقاله روزنامه هم به مسئله راه اندازی لوی جرگه عنانوی اختصاص یافته و به باور مقاله نویس در این جرگه باید با در نظر داشت منافع ملی کشور تصمیم گرفته شود و به حکومت مشوره های مناسب داده شود.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، ایران یک بار دیگر از سوی یک مقام آمریکایی در افغانستان به حمایت از مخالفین مسلح در این کشور متهم شده است. نماینده ارشد ملکی وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا در غرب افغانستان میگوید ایران کمک‌هایی را به طالبان مسلح در افغانستان فراهم میکند تا آنان به جنگ در این کشور ادامه بدهند. در گذشته هم مقام‌های آمریکایی به شمول سفیر پیشین آمریکا در افغانستان گفته بودند که برخی از حلقات در دولت ایران اسلحه و تجهیزات نظامی را در اختیار طالبان قرار می‌دهند، اما ایران پیوسته این اتهامات را رد کرده است. تفصیل بیشتر موضوع را در گزارش از ستاره فروغ می‌شنوید.
نماینده ارشد ملکی وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا در غرب افغانستان میگوید اطلاعات آنان نشان میدهد که ایران با طالبان مسلح در این کشور همکاری میکند. براد هنسن این مسئله را به روز دوشنبه در یک نشست خبری در مقر سفارت آمریکا در کابل ابراز کرد. وی گفت واشنگتن میخواهد تا میان افغانستان و همسایه‌هایش روابط نیک وجود داشته باشد. به گفته آقای هنسن بخشی از تمرکز کنفرانس منطقوی استانبول نیز این بود که همسایه‌های افغانستان در زمینه ایفای نقش مثبت در پروسه‌های مربوط به افغانستان تشویق شوند.
ایالات متحده آمریکا می خواهد که افغانستان روابط خوب با تمام همسایه‌هایش به شمول ایران داشته باشد. قسمی که در جریان هستید، بخش عمده از نشست منطقوی استانبول روی این میچرخید که تمام همسایگان افغانستان تشویق شوند تا در افغانستان در خصوص روند انتقال مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان، مصالحه و دیگر پروسه‌های عمده سیاسی در این کشور نقش مثبت را ایفا کنند. طوری که جنرال پتریوس قماندان پیشین ایساف در افغانستان و سایر مقام‌های قوای ائتلاف گفتند ایران در برخی از فعالیت‌های منفی در افغانستان دخیل بوده است، مثل کمک به طالبان مسلح تا در برابر مردم افغانستان بجنگند.
پیش از این نیز شمار دیگر از مقام‌های آمریکایی به شمول کارل آیکنبری سفیر سابق ایالات متحده در افغانستان از حمایت ایران از طالبان مسلح در این کشور سخن گفته بودند. در این کنفرانس خبری نمایندگان ارشد ملکی وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا در حوزه‌های جنوب، شرق، شمال و جنوب غرب افغانستان نیز حضور داشتند و در رابطه با برنامه‌های ملکی آمریکا در افغانستان معلومات ارائه کردند. آنان تاکید نمودند که با کمک آمریکا کارهای بیشتر طی سال‌های اخیر در عرصه‌های مختلف از جمله ارتقای ظرفیت به هدف حکومتداری خوب در افغانستان انجام یافته است. نمایندگان ارشد ملکی وزارت خارجه آمریکا در غرب و شمال افغانستان گفتند که به هدف تقویت روابط دیپلماتیک ایالات متحده با افغانستان در آینده نزدیک کنسولگری‌های آمریکا در هرات و مزار شریف آغاز به فعالیت خواهند کرد. اندریو کریتن نماینده ارشد ملکی آمریکا در شمال افغانستان بر حضور دراز مدت ایالات متحده در این کشور تاکید نمود.
انتظار داریم تا پس از ختم کارهای ساختمانی کنسولگری آمریکا را در شهر مزار شریف افتتاح کنیم. می خواهم خاطر نشان بسازم که با واگذاری مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان ما این کشور را ترک نمی‌کنیم و تا زمانی که مردم افغانستان خواسته باشند در اینجا خواهیم بود.
ایالات متحده در حال تلاش میکند که روابط نزدیکتر با افغانستان برقرار کند که به اساس گزارش ها برخی از همسایه های افغانستان از تقویت همکاری ها میان کابل و واشنگتن ترس دارند. ایران یکی از کشورهای همسایه افغانستان است که مخالف حضور آمریکا در افغانستان و منطقه بوده و به اساس گزارش ها کوشش میکند با تقویت و تجهیز مخالفین مسلح دولت افغانستان موانعی را در برابر نیروهای آمریکایی در این کشور ایجاد کند. اما ایران این گزارش ها را به اساس و بدور از حقیقت می خواند.
زن و زندگی تا دقایق بعد از رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، وزارت مواد مخدر افغانستان اعلان کرده است که برای تداوی معتادان مواد مخدر برنامه های جدید و معینی را روی دست گرفته است. مقامات وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان میگویند این برنامه با کمک جامعه جهانی به خصوص ایالات متحده آمریکا عملی می شود که به اساس آن گام های مؤثری برای معالجه معتادین مواد مخدر برداشته خواهد شد. خبرنگار رادیو آزادی احمد هنایش در این مورد جزئیات بیشتر دارد.
مقامات وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان میگویند برای تداوی معتادان مواد مخدر در این کشور برنامه های جدید را روی دست گرفتند. به گفته منابع مسئول، آمار معتادین مواد مخدر در مقایسه با امکانات تداوی آنان در افغانستان بسیار بلند بوده و ظرفیت تداوی معتادان بسیار اندک و ناچیز است. زرار احمد مقبل، وزیر مبارزه با مواد مخدر افغانستان که اخیراً در مراسم افتتاح شفاخانه معتادین در ولایت پروان صحبت می‌کرد، گفت برای کاهش این مشکلات برنامه‌های تازه‌ای را با کمک ایالات متحده آمریکا روی دست گرفتند.
فیلن 1 میلیون معتاد داره، اما ظرفیت تداوی در افغانستان 1% است. کار میکنیم و یک زلزله پروگرام ها را زیر کار داریم تا بتوانیم ظرفیت از 1% به 40% در ظرف 5 سال بالا ببریم. به او خاطر ما مراکز تداوی معتادین به قسم زنجیره‌ای از آوردنشان به مراکز تداوی معتادین تا تداوی، آموزش عرفه و بالاخره پیدا کردن شغل به اونا. یکی از عواملی که اشخاص به اعتیاد میرن فقر و نبود شغل است.
مقامات وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان همچنان به این باورند که موازی با افزایش تعداد معتادین مواد مخدر در این کشور، ظرفیت و توانایی‌های نهادهای دولتی در امر مبارزه با مواد مخدر در افغانستان از سال گذشته بدین سو بیشتر شده است. با باور شماری از کارشناسان مسائل سیاسی، افزایش مشکلات امنیتی و محدود شدن ثبات در سالهای اخیر در افغانستان، موضوع مبارزه با مواد مخدر را تا حدی از دایره توجه جامعه جهانی و دولت افغانستان بدور ساخته که اکنون مقامات وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان خود از موجودیت ادامه مشکلات در این خصوص اعتراف میکنند. احمد حنایش، رادیوی آزادی، پروان.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
حالا هم شنوندگان گرامی، چند مطلب داریم از کشورهای همسایه افغانستان. در حمله یک بالای کاروان از نیروهای امنیتی پاکستان در منطقه قبایلی باره رخ داد، 9 تن از افسران نظامی کشته و زخمی گردیدند. این حمله از سوی مخالفین مسلح در حال صورت گرفت که از 3 هفته به این سو عملیات نظامی در اینجا جریان دارد. در نتیجه این عملیات نظامی تا کنون در حدود 18,000 تن از باشندگان این منطقه به ترک منازلشان مجبور شدند. جزئیات بیشتر در گزارش از فرشتن نگاه.
یک کاروان نیروهای امنیتی پاکستان هدف حمله مخالفین مسلح دولت در منطقه قبایلی خیبر اجنسی قرار گرفت. مقامات امنیتی ایالت خیبر پشتونخوا از حمله‌ای که روز دوشنبه بالای یک کاروان نیروهای امنیتی در مربوطات باره خیبر اجنسی رخ داد خبر دادند. به قول آنها کاروان مذکور در نالخور که مرکز منطقه ملک دین خیل است، انگام مورد حمله قرار گرفت که با تیراندازی شدید مخالفین مسلح مواجه گردید که در نتیجه جایان 4 تن از افسران کشته و 5 تن دیگر مجروح گردیدند. 1 تن از مسئولین امنیتی در محل به شرط افشا نکردن نامش در رابطه با وقوع حمله یاد شده به رادیو آزادی گفت کاروان مذکور در حال هدف حمله قرار داده شد که برای انتقال جسد 1 تن از افسران که روز گذشته از سوی مخالفین کشته شده بود روان بود و افزود در جمع مجروحین این حمله 1 دگروال نیز شامل است. وصال افریدی یک تن از خبرنگاران محلی در تماس تلفنی که با رادیو آزادی در مورد عملی مذکور داشت چنین گفت:
چی دا واقع خود باره پا ملک دینخیل و سیما که نال خور و توی اغل دست محل
دا این واقع در مربوطات ملک دینخیل در منطقه نال خور رخ داده و در این عمله یک کاروان نیروهای امنیتی هدف عمله قرار گرفته است. این کاروان در محل عمله روز قبل می رفت که در آن یک افسرشان کشته شده بود. در این عمله مخالفین مسلح از اسلحه ثقیل استفاده کردند که در آن 4 تن کشته و 5 تن دیگر مجروح گردیده است. عمله کنونی در منطقه رخ داده که 3 هفته قبل از امروز یک بار دیگر نیروهای امنیتی اجرای عملیات نظامی را در آنجا اعلام نمودند و از مردم محل خواستند تا در مدت کمتر از 24 ساعت منازلشان را ترک بگویند. این عملیات بر ضد گروه لشکر الاسلام برا انداخته شد. از یک سو نیروهای امنیتی ادعا می کنند که تا حد زیاد منطقه را از وجود مخالفین پاک نمودند. از سوی دیگر باشندگان محلی باره می گویند وقوع همچو عملات بالای نیروهای امنیتی خود باعث می گردد تا مردم محل تا اندازه بالای عملیات نظامی اعتمادشان را از دست بدند.
دست خبره ده چه ده اپریشن ده تیرو تقریبا ده 2 کل و نام زیاده موده کیگی و وار پا وار بانده چه حکومت ده دعوی کهی چه دلتا که بسیمه که
این عملیات نظامی اضافه تر از 2 سال است که جریان دارد و گاهگاهی نیروهای امنیتی ادعا می کنند که امنیت برقرار شده و وجود مخالفین پاک گردیده است. از سوی دیگر وقوع همچو عملات خودش رخ دیگر از وضعیت را نشان می دهد و باعث می شود تا مردم اطمینان کامل نداشته باشند. وقوع این طور عملات مردم محل را بیشتر با مشکلات مواجه می سازد. باره نزدیکترین منطقه قبایلی با شهر پشاور است که از مدت 2 سال بدین سو عملیات نظامی بر حلی گروه لشکر الاسلام و رهبری منگل باخ در آن جریان دارد. این عملیات نظامی که در اواخر ماه گذشته شدت یافت باعث گردید تا 18,000 تن از باشندگان منطقه باره از منازلشان نقل مکانی نموده و در مناطق مختلف شهر پشاور پناهگزین شوند. فرشتنگار، رادیو آزادی، پشاور.
با سلسله تنش‌ها میان ایران و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج، بحرین تهران را متهم کرد که به گروه تروریستی در این کشور کمک کرده است. مقامات بحرین میگویند شماری را دستگیر کردند که با ارگان‌های امنیتی ایران ارتباط نزدیک داشتند، اما ایران این ادعای بحرین را بی‌بنیاد خوانده است. مقیم نائب فشرده گزارش فرانس پرس را در این مورد پیشکش می‌کند.
یک مقام وزارت خارجه ایران ادعای بحرین را که میگوید یک گروه تروریستی مربوط ایران را کشف و دستگیر کرده است به اساس خواند. صفحه اینترنتی تلویزیون دولتی ایران از قول امیر عبداللهان، معاون وزارت خارجه ایران در امور کشورهای عربی و افریقایی می نویسد که می گوید این اتهام بحرین بی بنیاد بوده و همه آن جعلکاری هایی هستند که از سوی ایالات متحده آمریکا تنظیم می گردد. مقامات قضایی بحرین روز یکشنبه گفتند که یک شبکه تروریستی مربوط به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران را کشف و خونسا کرده است. بر اساس گزارش آژانس خبری فرانس پرس، مقامات بحرین روز شنبه از گرفتاری 5 تن که پلان حمله در این کشور را داشتند خبر دادند. یک سخنگوی اداره قضایی بحرین گفت این 5 تن در نظر داشتند که پیش از انجام این حملات از سوی سپاه پاسداران انقلاب ایران آموزش نظامی ببینند. اما عبداللهان، معاون وزیر خارجه ایران، میگوید تشدید تدابیر امنیتی در بحرین و پیشبرد پالیسی ترساندن مردم از ایران نمیتواند که مشکلات این کشور را حل کند. معاون وزیر خارجه ایران در ادامه گفت که مقامات بحرین در عوض منحرف ساختن اذهان مردم از مشکلات و وارد کردن چنین اتهامات بی اساس باید برای کسب اعتماد مردم کوشش کنند تا فاصله بین حکومت و مردم از بین برود. بحرین اماره ایران را به مداخله در امور داخلی متهم می کند. اکثریت باشنده های بحرین شیعه مذهب هستند، ولی این امارات شیخ نشین از سوی خاندان اهل خلیفه که سنی مذهب می باشد اداره می شود.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. شنوندگان گرامی، گزارش را شنیدید درباره این که بحرین تهران را متهم کرده است که به یک گروه تروریستی در این کشور کمک می کند.
ما را از اخبار محل و منطقه تان با خبر سازید.
شما هم می توانید خبرنگار باشید. مشترکین شرکت مخابراتی اتصالات می توانند از تمام مناطق افغانستان اخبار شهر، محل و منطقه خود را بر رادیو آزادی بفرستند.
فقط با ارسال یک اسمس به شماره 818 خبرنگار افتخاری رادیو آزادی شوید.
اخبارتان را از طریق اسمس به شماره 818 بر رادیو آزادی بفرستید.
شماره 818 شرکت مخابراتی اتصالات برای خبرنگار افتخاری رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 11:30 قبل از ظهر است به وقت افغانستان. سهر لیوال در استودیوست با سرخط خبرهای مهم افغانستان، منطقه و جهان.
وزرای خارجه اتحادیه اروپا در اجلاس دیروز خود در بروکسل تصمیم گرفتند که در مورد همکاری های درازمدت با افغانستان مذاکرات را آغاز نمایند. ایالات متحده امریکا امیدوار است که لوی جرگه عنعنوی افغانستان روابط بین این دو کشور را بیشتر تقویه کند. شبکه مبارزه با فساد اداری از دولت افغانستان خواسته تا زمینه اشتراک نمایندگان واقعی مردم را در لوی جرگه عنعنوی فراهم بسازد. دستگاه جدید رادیو تلویزیون ملی دیروز در ولایت غزنی افتتاح گردید. مقامات امنیتی پاکستان میگویند که در نتیجه حملات تیاره های بی پیلوت امریکایی در منطقه قبایلی وزیرستان شمالی در نزدیکی از سرحد با افغانستان 6 شورشی مزنون کشته شده اند. ایالات متحده میگوید رئیس جمهور سوریه بشار الاسد روز به روز بیشتر در انزوا قرار گرفته و مشروعیت خود را برای ادامه کار از دست می دهد. وزرای خارجه اتحادیه اروپا دیروز در مورد اعلان تحریم‌های شدید دیگر علیه ایران خبر دادند، اما آنها گفتند که برای اقدامات در این مورد باید تا جلسه بعدی که در ماه دسامبر برگزار می‌شود منتظر بمانند. یک مؤسسه غیر دولتی در واشنگتن گفته است ایران ظاهراً برای پیشبرد برنامه اتمی‌اش از یک دانشمند روسی کمک گرفته است. و صدر اعظم جدید یونان دیروز گفت وظیفه اصلی حکومت موقتشان است که برای نجات از بحران جاری قرضها پیمان اتحادیه اروپا را عملی کند.
شنوندگان گرامی، شما سرخط خبرهای مهم افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. برنامه را ادامه می دهیم. در ادامه برنامه های بازسازی در ولایت بامیان، کشور ژاپن یک پروژه دیگر آب آشامیدنی را در این ولایت آغاز کرد. قبل از این هم ماه گذشته یک برنامه دیگر تهیه آب آشامیدنی توسط ژاپن در ولایت بامیان به کار آغاز کرده بود. شرح بیشتر در گزارش از علی عرفان.
بیشتر از 200 فامیل در مرکز بامیان از آب صحی بهره مند شدند. این پروژه آبرسانی روز دوشنبه در شهرک صفا پهلوی شهرک زرگران به بهره برداری سپرده شد. محمد آصف مبلغ معاون والی بامیان پس از افتتاح این پروژه گفت:
پروژه آبرسانی شهرک صفا را امروز افتتاح کردیم که مستفید شوندگان زیاد حدود 256 خانواده هست. دیگه این پروژه به کمک مالی سفارت ژاپن تمویل شده در حدود 70,000 دلار.
اما این که پیش از این مردم این شهرک به خاطر نداشتن آب، به خصوص آب صحی، چه مشکلاتی داشتند و آب خوردن خود را چگونه تهیه می‌کردند، احمد صفا سرپرست شورای انکشافی این شهرک توضیح می‌دهد.
پیش از این والا مشکلات زیاد داشتیم. مردم ها برادر در خراب می‌آوردن، یک نفر یک مخصوص در خانه وظیفه دار بود. حتی از آبای غیر صحی استفاده نمکنن، مثل دریا، جویچه. خصوصا روزای کلاشایی باز بسیار مشکل داشتن که سیاسار ما در لبی دریا تامشتن.
چند تن از باشندگان این شهرک نیز درباره این پروژه آبرسانی میگویند:
اسم ما حاجی سید محمد رضا، معاون شورای شهرک صفا هستم. یعنی از طریق مؤسسات تعمل کنندش ژاپن است یا کدام مؤسسه دیگه است، دولت حکومتی دولتی ما هیچ نکرده.
همین دولت هیچ توجه ندارد. از دولت ما تقاضا میکنیم به خاطر همین مردم به یک برق بکشه، جویچه‌اش کار کنه، سرکایش جغل اندازی کنه.
در ماه گذشته نیز 448 فامیل در شهرک زرگران در مرکز بامیان از آب صحی بهره مند شدند که بودجه آن پروژه را نیز کشور ژاپن پرداخت کرده است. علی عرفان، رادیو آزادی، بامیان.
برادیو آزادی نامه روان کنین. پست باکس ما در کابل 1471 است، قندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، مزار شریف 19، قندوز 1، خوست 1، پشاور پاکستان 784. منتظر نامه های شما هستیم. رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، حالا دو برنامه هفتوار رادیو آزادی پی هم به نشر می رسند. تا دقایق بعد برنامه زن و زندگی به نشر خواهد رسید، اما قبل از آن هوای تازه.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
جوانان عزیز و شنوندگان گرامی سلام، من فروزان حبیبزاده
و من عفیفه ساکب نیازی باز هم در یکی دیگه از برنامه های هوای تازه با شما.
با روزی که از سطح کامل برخوردار باشین، ای هفته روی این موضوع بحث میکنیم که
آیا این روش برخی از جوانان که درس و تعلیم خود فدای شوق و ذوق‌های هنری میکنن چقدر پر از آسیب است؟
و در آخر برنامه آهنگ هم در نظر گرفته شده که خود شنیدین.
امید تا پایان برنامه با ما باشین. جوانی بی تو بر من مرد و برگرد، جوانی بی تو بر من مرد و برگرد، ز تنهایی دلم پژمرد و برگرد، ز تنهایی دلم پژمرد و برگرد. جوانی جوانی. خب فرزان جان، یک پخوا کلگی میفهمن و ما خودتان میفهمیم که امی دوره نوجوانی را هر کسی که مگذرانه یک خاطره یا یک تجربه از او میگیره و میفهمه که دو دوره آدم چه قسم میباشه.
راستی هم که نوجوانی یکی از اساسترین دوره زندگی به شمار میره و ایده از جوانان این مرحله اساسه با خیالات سپری میکنن. به دمی سن است که یک جوان میخواهد تثبیت کنه که در آینده باید چی کار شود.
بسیاری از نوجوانان در این سال تصمیم میگیرن که یا دکتر شوند یا انجینیر و یا افسر شوند. او کسای هم شغل ملایم مثل ژورنالیسم و ادبیات انتخاب میکنند.
بله. و تمامی شغلها به تحصیل ضرورت دارند.
بله بله. جز مهم خواه همین تحصیل است.
بله.
اما در سنسال جوانی بسیاری جوانای هم پیدا میشه که برشتهای رو میرن که بیشتر با شوق و ذوقشان رابطه دارن. مثلا
امروزه برخی از جوانان علاقمندی بیشتر به ورزش، آوازخوانی، دکانداری و مدل شدن دارن.
بله. و همین گپ باعث میشه که چندان توجهی به تحصیل خود نکنن. به خاطر که اونا فکر میکنن که به با رسیدن به شهرت همه چیز به دست میارن.
از او جمله جوانا عبدالودود فارغ صنف 12 لیسه محمد علم فیضات است که علاقه زیاد به ورزش داره
و این چطور کده؟
و او چنان مشغول ورزش مورد علاقه شده که درس و تحصیل فراموش کرده.
از امو جمله آدم هست بیاک گپایش رو بشنوید.
در حال حاضر دیگه من شوق علاقه بیشتر به ورزش زیادتر داشتم. ورزش بادی بلدری و کانفو و گپا خب مقصد در کانفو میرم، در بادی بلدری هم زیادتر وقت دیگه در ورزش وقت ما رو زیاد ساخته رایستم و شوق علاقه زیادتر ما در ورزش بود. به خاطر از اینکه هر چی شوق انسان میباشه کوشش کنه کوره فراموش نکنه پیش ترقی بده یا پشت امور گرفته بره. من دیگه فعلا در این ورزش بسیار کوشش کرده رایستم که یک جای خدا برسانم. دیگه آمادگی هم گرفتیم، هر سال آمادگی هم میگیریم، استادم هم تمرین میتم، من خودم هم بچه‌ها رو تا کم کم تمرین میتم، فایت هم میکنیم بین یک دیگه. والا پشیمان هستم چرا نیستم، خب مگم بازم سر شوقم از پشیمانی مون کده شوق زیادتر سن ورزش داره.
لحظه ها میگذره، این زمان میگذره، روزها در پای یک لقمه نون میگذره، روزها در پای یک لقمه نون میگذره، هفته ها میگذره، ماه ها میگذره، با صبر دلبر من عمر جوان میگذره. لا 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 لا.
راستی فروزان جان، در پالوی چیزایی که به شوق و ذوق رابطه میگیره یکی هم موسیقی است.
بله.
موسیقی را که ما هر وقت متوجه شدیم هیچ کس در دنیا نیست که موسیقی را دوست نداشته باشه.
یکی از علاقمندایش خودم هستم.
بله، خصوصا من خودم هم. خصوصا در سن و سال جوانی و نوجوانی یک علاقه خاص آدم به موسیقی می داشته باشه. ماجم شاید دیگرا هم هم باشن، من هم قسم بودم. اینقدر دوست داشتم موسیقی را که عالم دوست دارم. وقت کالاشویی می کردم، وقت آشپزخانه می رفتم، کار می داشتم، دیگ پخته می کردم. در حالت رادیو یا تایپ در پالوی کار یعنی سرمیز می بود و ما کست می موندم یا رادیو را می گرفتم، حتما موسیقی می شنیدم و با شنیدن موسیقی هم کار نمی فهمیدم و هم برم بسیار خوش می گذشت. دیگه به او خاطر بسیاری جوانا را نمیشه کلام ملامت کنم.
خب آبایدم که یکی از جوانا همیشه غرق در تماشای برنامه تلویزیونی است و او از دیدن برنامه‌ای که سبب تشویق جوانا به موسیقی و آوازخوانی میشه لذت میبره.
که در اواخر این برنامه ها زیاد هم شده.
بله، و او بیشتر وقت خود به می تمرین درس موسیقی سپری میکنه. و بله خوب خواهد، اما نه به این اندازه که به خاطر شوق علاقه به موسیقی درس از یاد ببره.
اگر آدم یک وقت بسیار یک آوازخوان مشهور شوه و علاقمندای زیاد هم داشته باشه اما تحصیل نداشته باشه، یک کسی کتابچه خود بیاره که دمی یک امضا کو، یک خاطره برام نوشته کو، نام آلبوم آهنگ تا برام نوشته کو که نو مثلا جور کدی، اگر آدم نوشته کردن تا نه باز چقدر بد میشه.
پس بهتر است که اول تحصیل بعد شوق زو.
بله،
ما از طفولیت علاقه داشتم که آواز بخوانم. دیگه مادر پدرم مرا مکتب روان کردن. خب ما اونا رو زیاد گفتم که ما باید درس میخوانم، ولی زیادتر ما باید در کورس موسیقی برم. اونا سرم فشار آوردن که نه اول درس ده بخوان. خود اصلا تو هشت که رسیدم از نسبت به درس موسیقی و بسیار موسیقی و آوازخوانی بسیار خوشم میامد. من کورسای موسیقی را تعقیب کردم، بالاخره تا صف 9 که شد دیگه من درسای مکتب از پیشم ماند. چرا که ما گفتم ول دیگه زندگی سو موسیقی سو علاقه که دارم دیگه نخواستم که مکتب پیش ببرم. با از اون خاطر دیگه ما خواستم که بین مردم مطرح شوم و در تلویزیون ها مرا نشان بدن، در رادیو صدای ما باشه. از اون خاطر زیاد شوق علاقه به موسیقی و شهرت خود داشتم.
میخوام از تو شم اما نمیشه، میخوام از تو شم اما نمیشه، مثل تو مغرور شم اما نمیشه، مثل تو مغرور شم اما نمیشه.
ایفا جان میگن عشق و علاقه داشتن به چیز گام نخست کامیابی است.
آیی گپ خواست که آدم علاقه من بود با حوصله‌مندی پیش میره و حتما کامیابم میشه.
بله، احمد سمیرم محصل پانزده حقوق یکی از پوهنتون‌های خصوصی، یکی از جوانایی است که می حرفای ما خودت تایید میکنه و میگه
من فکر میکنم بی خوب است که آدم پیش از اینکه به یک مسلک آغاز بکنه، دو مسلک بیشتر از همه مهمتر است که خوب بفهمه و دو معلومات زیاد داشته باشه. این بسیار خوب است. ما چند سالایش برتان میتارم بگویم و یکی از اونم ای است که ما یکی از دوستای ما میشناسم که ورزشکار هستن، ورزش میکنن در پالی زو. وقت ازی است که باید اینا تعلیم ما بکنن و ای ورزش که وقتشان گرفتن که حتی اینا ناکام ماندن در مکتب، اما بازم در پالیش در ورزش بسیار خوب بودن، مدال های آوردن که بسیار خوب است. اما مهمتر از او پیش ما اینمی هست که باید اول علم باز بعد از او مکار مسلک رکونا خوش دارن و ریدان.
آخرین ناله سوزنده سرها داره، آخرین ناله سوزنده سرها داره، شب تاریک فروزنده سرها داره، شب تاریک فروزنده سرها داره.
شما شنونده برنامه هوای تازه از رادیو آزادی هستید. خب ایفا جان، اگه شهرت به دست آمد زمینه و زمان تحصیل هم باسنی به دست میایه؟
فکر میشه اگه در یک رشته ورزشی و هنری جوان خود وقف کنه و به صورت اساسی به حیث یک رشته او را بخونه و به او مشغول شوه عیب نداره.
بله،
اما کنار گذاشتن تحصیل به خاطر ای که روز به نام ورزشکار یا آوازخوان در یک برنامه تلویزیونی ظاهر شوه کار درست نخواد باشه.
بله، به همین ارتباط نظام الدین احمدی محصل پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل نظر خود را بیان میکنه که جوانان نباید تحصیلات خود فدای شوق و علاقه به مسائل قشری و جانبی کنند.
هر جوانی که میخواد به یک رشته خود برسونه در پلیس رشته اولا باید به تعلیم خود آغاز کنه، چرا تعلیم است که انسان به هر جا میرساند و این کوشش نکنه که تعلیم خود یا درست خود ایلا کنه، گویا باشه آوازخوانی باشه یا افکار دیگه ای که باشه ای آغاز کنه، نه باید در قدم اول تعلیم خود یاد بگیره، باز بعد از اون میتونه به هر رشته که دلخواهش باشه برسد، چرا میگه انسان جوینده یا بنده است، هر کسی که کوشش کنه به هر جایی که بخواد میرسه، اما یک نفر هر قدر که بلند بره یا سطح آوازخوانیش یا هر رشته ای که باشه باز اگه سواد کامل نداشته باشه، ما فکر نکنم که کسی در جامعه از ستایش کنه، با چه خواسته که در خانواده فامیل یا دیگه یا دیگه، یک جوانی که میخواد اگه از راه تعلیم به هر جایی انکشاف کنه، در سطح خانواده، در سطح جامعه، در سطح مملکت نام از او با افتخار نامیده میشه که فلانی با سطح علم دانشی که داشت به اینجا رسیده، و جوانان باید همیشه کوشش کنن که از سطح علم دانش پیش برن، خصوصا تعلیم تربیت رها نکنن.
خب فرزان جان، رسیدیم به آخر برنامه.
بله به آخر برنامه رسیدیم، اما
آدرس های برنامه و آهنگ هفته هنوز هست.
بله خب جوانان گرامی میتونن نظریات و پیشنهادهای خود را توسط نامه از طریق صندوق پستی 1471 کابل افغانستان روان کنن.
و همچنان برنامه هوای تازه را در وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده میتونن www.azadiradio.com. اینال دیگه آهنگ هفته معرفی کو دیگه که با جوانا یک جای بشنویم و لذت ببریم.
با شنیدن آهنگ از اجمل پارسا برنامه را به پایان میرسونیم و
میگیم که خدا نگهدار.
داغ عشق بدل یادگار من است، داغ عشق بدل یادگار من است، انتظار دل بی‌قرار من است، انتظار دل بی‌قرار من است. شمارم با یاد تو من، قلب خود می سپارم برای تو من، لحظه ها می شمارم با یاد تو من، قلب خود می سپارم برای تو من، برگ و بارم توی انتظارم توی، برگ و بارم توی انتظارم توی، رنگ و نو بهارم توی، داغ عشقت بدل یادگار من است، داغ عشقت بدل یادگار من است، انتظار دل بی‌قرار من است، انتظار دل بی‌قرار من است. خوب من دوست دارم تو را یار محبوب من، هم نفسم صدا دلبر خوب من، دوست دارم تو را یار محبوب من، عاشق خویتم زنده از بایتم، عاشق خویتم زنده از بایتم، باورم کن که من عاشق رویتم، داغ عشقت بدل یادگار من است، داغ عشقت بدل یادگار من است، انتظار دل بی‌قرار من است، انتظار دل بی‌قرار من است،
داغ عشقت بدل یادگار من است، داغ عشقت بدل یادگار من است، انتظار دل بی‌قرار من است، انتظار دل بی‌قرار من است.
زن و زندگی،
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنوندگان عزیز، با امید این که روزهای خوشی داشته باشید این برنامه زن و زندگی را پیشکش میکنیم. در شروع برنامه گزارش تقدیم میگردد درباره عوامل کمبود نرس قابله ها در محلات دوردست افغانستان.
امکانات اقتصادی هم رول عمده داره. یک از وقتی که در اطراف کار میکنه باید بر ازو شرایط زندگیش مساعد باشه.
بعدم سخنان زن نابینایی را میشنوید که توانسته کارهای روزمرهش را بهتر از بینایان تنظیم نماید.
انسان باید امرای مشکلات خود بجنگه، یعنی که هیچ زندگی بی مشکل نیست، هیچ چیز آسان به دست آدم نمیآید.
همراهی من کنید. با آنکه سالانه شماری از قابله‌های مسلکی در مرکز و ولایات افغانستان تربیت می‌شوند، اما دیده می‌شود که در بیشتر مناطق دوردست و ولسوالی‌های این کشور تعداد زیادی از مادران در هنگام زایمان جان‌های خود را از دست می‌دهند. مسئولان وزارت صحت عامه افغانستان می‌گویند که مشکلات امنیتی، خانوادگی، دوری راه و عدم حمایت و تشویق دولت و مزد کم عمده‌ترین موانع می‌باشد که بیشتر قابله‌ها نمی‌توانند در مناطق دوردست بروند و کار نمایند. گزارشی را آماده کردم در این باره که توسط فوزیه نوری پیشکش می شود.
مسئولان انستیتوت علوم صحی غزنفر می گویند که سالانه تعداد زیاده از قابله ها از این انستیتوت فارغ شده و در شهرها کار می کنند. اما مشکلات موجود است که شماری از این قابله ها نتوانند در محلات دوردست و ولسوالی ها بروند. توبا حمیدی یک تن از فارغان دیپارتمنت قابلگی انستیتوت علوم صحی غزنفر که چند روز قبل سند فراغت را به دست آورده میگوید احساس خوشی میکند که مسلک دلخواهش را به پایان رسانیده تا بتواند از این طریق به مادران کشورش خدمات را انجام دهد. وی میگوید
طبعا طبقه اوناس میخواد در ولایت خود ایفای وظیفه کنه، به خاطر از اینکه در اونجا فامیلا برش اجازه میده و دیگه‌ای که درست بهتر میتونه در ولایت خود ایفای وظیفه کنه. امنیت هم درست نیست، مشکل دوری راست.
سهیلا سادات باشنده ولایت تخار و یکی دیگر از این فارغان در رشته قابلگی میگوید باید دولت زمینه کار را در ولایاتی که آنان بود و باش دارند مهیا سازد، زیرا وی به خاطر مشکلات امنیتی نمیتواند در مناطق و ولسوالی های دورتر کار کند.
از دولت خوشمند هستم که زمینه کار برای ما مساعد بسازه، البته در شفاخانه دولتی و فعلا ما میخوام که در یک از شفاخانه های تخار ولایت خود ما میباشد برام و در اونجا در خدمت همشهریان خود باشم، چون همزبان خودم هستم، مردم مرم میشناسه.
خانم سادات افزود خبرهای مربوط به مرگ و میر زیاد مادران در هنگام ولادت سبب شده که وی به این مسلک رو بیاورد. وی افزود مادران حامله هنوز هم در قریه ها و قصبات به شکل ابتدایی نزد دایه های محلی ولادت می کنند که این امر در بعضی مواقع به سبب رعایت نکردن امور مخصوص صحی منجر به مرگ شماری از مادران می گردد. خانم سادات گفت بعد از مشوره با خانوادهش به یکی از ولسوالی های دوردست خواهد رفت و در این رشته کار خواهد کرد. سمیع الله زلمی یک تن از مسئولان انستیتوت علوم صحی غزنفر درباره مشکل دیگری که تعداد از نرس قابله ها نمی خواهند در مناطق دوردست بروند می گوید.
در بخش IHSI که در مرکز و ولایت است یک مشکل وجود داره که اینا به اساس نمرات کانکورشان معرفی میشن و در وزارت تحصیلات عالی به اساس همو کتنگی که دارن یا نمبری که اخذ میکنن محصلین اونا رو معرفی میکنن. این در نظر گرفته نمیشه که از ولایت است یا از مرکز، به اساس همو نمرشان معرفی میشن. بنان یک تعداد قابله ما وقتی که تربیه میشن بعد از فراغت به ولایت نمیرن، اکثرا به خانه میشینن در حالی که ضرورت به آنها بسیار جا ضرورت دارند. در تمام ولایات در سراسر کشور قابله ضرورت مبرم است. و دیگه مسئله امکانات اقتصادی هم رول عمده داره. یک از وقتی که در اطراف کار میکنه باید بر ازو شرایط زندگیش مساعد باشه، از نظر پولی همچنان برش یک معاش کافی باید داده شه.
بر اساس گزارش سازمان صحی جهان افغانستان از لحاظ مرگ و میر مادران هنگام زایمان در جهان در ردیف دوم قرار دارد. با این همه ناامنی ها، مشکلات خانوادگی، دوری راه، عدم تشویق و حمایت دولت عوامل است که بیشتر نرس قابله ها نمی توانند در مناطق دورتر و قرا و قصبات بروند و در آنجا کار نمایند و این مسئله جدا راه حل می طلبد. فکر می شود اشخاص نابینا به علت ندیدن دنیای بیرونی نمی توانند زندگی همگونی با اشخاص بینا داشته باشند. اما مسومه یکی از زنان نابینا با عملکرد خاصی که در پیش گرفته است بر این نظر خط می کشد. وی به اثبات رسانیده که با کوشش و اراده قوی می توان بسیاری از مسائل ناممکن را ممکن ساخت. مسومه نابینای مادرزاد به دنیا آمده است ولی هیچگاهی در زندگیش مایوس نشده است. او تحصیلات خود را تا صنف 12 در لیسه نابینایان کابل به پایان رسانیده است و مثل سایر مادران امور منزل را به پیش میبرد. علاوه بر این او از مدت 17 سال به این طرف به حیث یک استاد موفق مصروف تدریس میباشد. مسومه ازدواج کرده و صاحب 5 اولاد میباشد. وی در مورد اینکه چطور توانسته کارهایش را مثل دیگران تنظیم نماید میگوید:
مکتب ما چون مسلکی است، ما تا 4 بجه اینجا هستیم، 3:30 بجه 4 بجه خانه میرسیم. خب ما خودم 3 بچه دارم، 2 دختر دارم، عروسی کردیم، یک بچه من عروسی کرده، عروس هم دارم. دیگه کار خانه تنظیم میکنم، کار میکنم که دیگر خانه میرم، من خسته مانده کار نداشته باشم دیگه برشویم. مثلا غذای چاش به بچه‌ایم که خانه میمونه براشون تیار و آماده میمونم. خانه جای ما زندگی ما ببینین، ما بچه‌ایم جوان است، خود بچه خود میده خانه کار نمیکنه، دخترم هم خرد است، این خود کار ما خودم می کالاشویی ما از اتو و از دیگ پختن و خانه تکانی و بعد بالا ما با آسانی کار خودم مشکل خودم حل کنم. زیادتر کل زمان سر خودم است. من برعکس همکارایم گفت کار دخترایم میکنه، از من کار خودم میکنم. وقتی که من عروسی کردم خوشاورم شکر یک ذره دید داره میبینه، کمک هم راه ما دیگه. حال بچهای ما دخترای ما شکر هم راهیم، احساس مشکلات نمیکنم اینجا.
مسومه میگوید نام دیگر زندگی امید است. به همین دلیل او هیچگاه ناامید نشده است. او میداند که زندگی پر از مشقت و جار و جنجال هاست، ولی به این نظر هم است که میشود مشکلات با سعی و تلاش حل گردد.
زندگی چی بینا باشه چی نابینا، در زن مشکلات ایجاد میکنه. باعث هر چی ما مال زنای میشناسم که با سواد هم هستن، بینا هم هستن، اما قدرت کار کردن در بیرون ندارن، اجازه ندارن از خانه براین. ما با شما باید زحمت بکشیم، کار بکنیم، مشکلات خود خودم حل کنیم. انسان باید امرای مشکلات خود بجنگه، یعنی که هیچ زندگی بی مشکل نیست، هیچ چیز آسان به دست آدم نمیآید.
خانم مسومه میگوید نابینایان با احساس خود می توانند زیبایی ها و زشتی های طبیعت را حس کنند. مسومه یکی از خاطرات زندگیش را چنین قصه می کند:
5-6 سال پیش ما در قلعه فتح‌الله زندگی میکردم، امرای شوهرم. ما امروز رنگمالی داشتیم، خودم که وقتی که مرچ و مساله نمک دیگه خودم ببانم، خودم میفهم که کجا موندیم کجا میبردارم. امروز رنگمالی داشتیم، رنگمال ما آشنا بود، بیگانه نبود، می گرفته بود که می آشپزخانه گدوت کرده بود. ما موش میمانم 4-5 نفر داشتم، ما ریگ یواز نمک ده برنج انداخته بودم. وقتی برنج صاف کردیم که میخوایم دم بتیم، میبینیم که کارملا که ریگ یکی بی نمک، چون قوطی نمک و ریگم یک رنگ بوده و نمیفهمیدن. من خودم مشخص میکنم که نمک ریگ و یواز نمک ریگ مانده بودن. ما ریگ میده داشتم شده که پشتای دیگه ما ریگ میزنم سفید باشه. امروز تقریبا 1.5-4 برنج موس انداختم، باز دیگه برنج تر کردم، نشا میمان من نان دادم. این خاطر جالب ماست.
وی از تعدادی از مردم شکایت کردن میگوید بعضی مردم آنان را به دیده حقارت میبینند و فکر میکنند که نابینایان معلولند و هیچ کاری از آنان ساخته نیست، در حالی که این رویه درستی نیست.
ما مردم به دست کم نگیرن، ما زندگی میکنیم، فامیل داریم، در مقابل ما مردم احساس خوب داشته باشن. ما بسیاری جا میریم که امرای ما سلام علیکی کس نمیکنه، میگه بوری نابیناست، اما فکر نمیکنن ما حس داریم، ما زندگی میکنیم. بسیاری جا ما رفتیم که برخورد زشت کردن، یا زن بده یا مرویش بیچاره نابیناست، هیچ کجا میشینه، چرا اومده، هیچ چیز ضرورت داره که بیاد، هیچ میخواست که بیاد. مثلا ما روسیا میریم میگم چرا در روسیه میای، هدف نیست که ما رو در مقابل شما باید یک چیز احساس کنن. نداره. من میبینم که همسایم دخترای جوان داره، همیشه خانه از چتل مردار یا برنج ناچینده پخته میکنن، یا که دیگشان میسوزه به ما که میبینن میگن که به خدا تو یک نابغه هستی.
مسومه میگوید نابینایان مشکلات خاص خود را دارند و به همین جهت خواهان کمک و توجه بیشتری از دولت افغانستان هستند. اخبار، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی را از طریق اینترنت به این آدرس می‌توانید بشنوید: www.azadiradio.com. برنامه زن و زندگی در همین جا به پایان میرسد. آدرس ما رادیو آزادی، برنامه زن و زندگی، پست باکس 1471، کابل، افغانستان. و آدرس ما در پاکستان، پست باکس 784، یونیورسیتی تاون، پشاور. الله یار و مددگارتان.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com